اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت سروران گرامی. دهمین نشست از سلسله نشست‌های فلسفه امنیت از منظر حکمت متعالیه به بررسی دلالت‌های امنیتی رساله سه اصل ملا صدرای شیرازی اختصاص داد. در جلسه گذشته در خدمت جناب استاد نگزایی دلالت‌های امنیتی کتاب تفسیر قرآن کریم ملا صدرای شیرازی مورد بررسی قرار گرفت و عبارت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رو تفسیر نمودم و دلالت‌های امنیتیش رو بیان کردم. در این جلسه رساله سه اصل صدر المتعلقین که کتابی در سیر و سلوک و تکامل و اخلاق و کشف و شهود هست رو مورد بررسی قرار میدیم. در خدمت استاد گرامی هستیم برای بررسی دلالت‌های امنیتی این کتاب.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این کتاب رساله سه اصل و این جلسه‌ای که الان ما داریم برگزار می‌کنیم جلسه دهم هست و بنا داریم که بحث فلسفه امنیت در اندیشه و آثار مرحوم ملا صدرا رو در این جلسه به پایان برسونیم. در واقع این جلسه پایانی ما در این بحث باشه. البته بحث فلسفه امنیت در آثار مرحوم ملا صدرا همچنان جای کار داره، ولی این چیزی که ما به این شکل تو این جلسات مطرح کردیم یه چارچوبی بود، یه کلیاتی بود، یه در واقع فتح بابی بود برای این بحث و امیدواریم که انشالله در آینده خدای متعال توفیق بده که این بحث رو به شکل تفصیلی بتونیم در آثار این حکیم بزرگ مورد بحث قرار بدیم. اما کتاب رساله سه اصل که حالا خواهم گفت چرا اسم این کتاب سه اصل نامیده شده و این سه اصل چیست و مفاد و محتوایی که از این کتاب امروز انشاءالله میخواییم مطرح بکنیم، حکم جمع‌بندی برای اون نه جلسه ما رو هم داره. یعنی این رو به چشم جمع‌بندی من نگاه میکنم و ارائه بحثم به شکل جمع‌بندی خواهد بود. به عنوان مقدمه ورود به بحث این حدیث رو هدیه میکنم محضرتون که در مورد نفس از جمله فرمایشاتی که از معصوم صلوات الله و سلامه علیه رسیده این هست که وجعل نفسک عدوان تجاهده. تو نفس خودت رو به عنوان دشمن خودت در نظر بگیر که داری با او به جهاد و مبارزه سرسختانه میپردازی. خب تو بحث امنیت ما همین مواجهه با دشمن رو داریم دیگه. یعنی دغدغه ما این هست که چه کنیم که از ناحیه دشمن آسیبی به ما نرسد. ما در فرهنگ اسلامی، در اخلاق اسلامی، در حکمت اسلامی اصل میدان هماوردی و اصل میدان مبارزه و اصل دوستی و دشمنی نسبت به انسان در وجود خود انسان تعریف میشه. چه بسیار انسان‌هایی که گرفتار طغیانگری و سرکشی نفس میشن و نفسشون اونها رو بدبخت میکنه، نفسشون اونها رو گرفتار انواع و اقسام ناامنی‌ها و تهدیدات میکنه و علاوه بر دنیا عقبای اونها هم خراب میشه. یا از امام علی علیه السلام در خطبه 176 داریم که ان المؤمن لا یصبح ولا یمسی الا ونفسه ذنون عنده، مؤمن شب را به صبح نمی آورد و صبح را به شب مگر اینکه نفسش در نزدش مورد اتهام است. خب مهمترین سوالی که اینجا وجود داره اینه که اگر میخواهیم امنیت سازی بکنیم، در واقع این امنیت سازی از نفس خودمون، از درون خودمون، از وجود خودمون باید شروع بشه. این رو اگه درست کردیم، اون وقت انسان‌هایی که تونستن نفس خودشون رو کنترل کنن، اینها انسان‌هایی هستن که به مقام بیداری رسیدند و کسانی هستن که جلوی سرکشی و طغیانگری خودشون رو گرفتن، در نتیجه امنیت رو در مملکت وجود خودشون برقرار کردن. اینها وقتی دست به دست هم بدن و یک جامعه ای رو بسازن، تو اون جامعه هم امنیت به معنای واقعی کلمه برقرار میشه. منتها این چگونه صورت میگیره، در واقع خدای متعال راهکارش رو به ما نشون داده، چون در قرآن کریم بحث فیضا سویتوهو و نفخت و فیه من روحی داره دیگه. یعنی چون از روح الهی هم در ما دمیده شده، ما اگر بتونیم اون وجه روح الهی رو در درون خودمون ارتقا بدیم، فعال بکنیم، که او هم با اتصال به اراده الهی و در جهت خدا حرکت کردن هست که محقق میشه، اینجا هست که در واقع انسان از خودخواهی، از استکبار، از خودپرستی، از خودشیفتگی و در نتیجه از سرکشی در برابر اراده خدای متعال دور میشه، تسلیم اراده خدای متعال میشه و به امنیت میرسه. پس اینجا امنیت درونی در واقع مقدم هست بر امنیت بیرونی و این مهمترین ویژگی مکتب امنیتی مبتنی بر حکمت متعالیه هست. لذا در این کتاب سه اصل بحث نفس خیلی مهم میشه و اولین، اصلا اسم کتاب که سه اصل شده، چون ایشون سه تا اصل رو به عنوان اصول بهشت و جهنم در واقع مطرح میکنه. یعنی این سه اصلی که الان اینجا میگیم از یه حیث به تعبیر ایشون اصول جهنم است که حالا من وقتی متن رو دارم میخونم، اونجا که رسیدم به بحث تعبیر ایشون درباره اصول جهنم، اونجا خدمتون خواهم گفت مستندش رو که ایشون کجا تعبیر به اصول جهنم کردن. و همین سه اصل اگه به نحوی که مرحوم صدرالمتعالین فرمودن مورد توجه قرار بگیره، میشود اصول بهشت. حالا ببینید فهرست اینها رو من بهتون بگم که از این چاپی که دست من هست که چاپ بنیاد حکمت اسلامی صدرا هست، تحقیق تصحیح و مقدمه دکتر سید حسین نصر، چاپ دوم پاییز 1390، از این نسخه داریم استفاده میکنیم. این در مقدمه مصحح این فهرست رو آورده، صفحه 33. اصل اول جهل است به معرفت نفس که او حقیقت آدمی است. ببینید اگر ما نفس خودمون رو نشناسیم، جهل به معرفت نفس داشته باشیم، این میشه از اصول جهنم. یعنی آدمی که نسبت به نفس خودش شناخت نداره طبیعتاً نمیتونه در جهت ارتقاء نفس خودش حرکت بکنه، برسه به نفس مطمئنه. خب ما وقتی واجد نفس مطمئنه بشیم، خدای متعال به ما خطاب میکند که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اما اصلا اگر ما به نفس مطمئنه که نرسیدیم هیچ، اصلا نفسمون رو اصلا نمیشناسیم، اصلا نمیدونیم که نفس چگونه گرفتار سرکشی میشه و چگونه میشود نفس را رام کرد. خب این اینجا میشه از اصول جهنم. اصل دوم، حب به جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات و غضب و نفرت از عکس اینها، این هم اصل دوم از اصول جهنمه. خب چگونه میشه که اصل بهشت بشه؟ اینکه ما به جای حب به جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات و نفرت نسبت به حب آخرت و بغض نسبت به حب الله، اینو بیم برعکسش بکنیم، یعنی حب خدای متعال رو در وجود خودمون حاکم بکنیم به جای حب جاه و مال و میل به شهوات، که حالا در این رابطه در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. اصل سوم، اصل تسویلات نفس اماره و تدلیسات شیطان مکار که بد را نیک و نیک را بد جلوه می دهد هست. خب اینم اصل سوم از اصول جهنم. اصول جهنم که میگیم یعنی اصول ناامنی، اصولی که مجموعه تهدیدات دنیوی و اخروی رو برای انسان و جامعه انسانی فراهم میکنه، یه همچین اتفاقی در واقع میفته. و اگه بخوایم که امنیت دنیوی و اخروی ما تأمین بشه، باید از اصول بهشت تبعیت بکنیم، نه از اصول جهنم، که اون در صورتی هست که ما عقل رو به ریاست نفس خودمون برگزینیم و لازمه ی ریاست عقل شناخت نفس و تبعیت شهوات و غضب ما از عقل هست و همینطور کنترل قوه وهم و اون تسویلات شیطانی است. این مقدمه بحث و مدعای بحث که در واقع یک اصولی هست که اینا برای ما ناامنی رو به دنبال میاره و شقاوت رو به تعبیر ملا صدرا و جهنم رو، و یه اصولی هست که برای ما امنیت رو به دنبال میاره و بهشت رو و سعادت رو. خب حالا با این مدعایی که عرض کردم تلاش میکنیم یک مرور اجمالی داشته باشیم بر مضامینی که در این کتاب مطرح شده. در مقدمه کتاب مرحوم ملا صدرا از دو نوع انسان بر اساس آیات قرآن کریم یاد کردن. من در همین مقدمه این رو یادآوری بکنم که عمده مستندات ایشون در این کتاب آیات هست. البته به روایات هم استناد دارن، ولی بیشتر مستندات ایشون آیات قرآن کریمه که من در حین بحث به برخی از آیات اشاره خواهم کرد. مثلا در همین مقدمه که ایشون از دو نوع انسان یاد کردن، انسانهای ابرار یعنی نیکوکار و انسانهای فجار یعنی بدکار، این رو مستند کردن به قرآن کریم که ما در قرآن کریم میخوانیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان کتاب الابرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون کتاب مرقوم یشهده المقربون، سوره متففین آیات 18 تا 21. خب اینجا کتاب ابرار یعنی اینکه یه گروهی هستن که ابرارن و کارنامه از کارنامه عمل اونها به عنوان کتاب ابرار یاد شده و یه گروه هم در مقابل هستن که فجار هستن که باز در همین سوره از اونها یاد شده. می‌فرماید ان کتاب الفجار لفی سجین و ما ادراک ما سجین تا آخر، که باز در همون سوره متففین آیات 7 و 8. پس یه کتاب ابرار و یه کتاب فجار، لازمش اینه که یه ابرار داریم یه فجار داریم. پس انسان‌هایی که نفس خودشون رو شناختن و کنترل کردن و اجازه ندادن که عقل اونها مغلوب شهوت و غضب و شیطنت بشود، اینها ابرار هستن. اما اونهایی که نفسشون مغلوب شهوات، عقلشون ببخشید، اونهایی که عقلشون مغلوب شهوت و غضب و شیطنت شده، اینها فجار هستن و کارنامه فاجرانه خواهد بود. این تو صفحه 3 و 4 و 5 مقدمه همین بحث و در ادامه تو مقدمه این بحث توضیح داده شده. خب در همین مقدمه ایشون از این 3 قوهی که یاد کردم که اینها با عقل در نزاع هستن و تسلط این 3 قوه باعث میشه که انسان به مقام ابرار نرسه و در مقام فجار بمونه و در نتیجه از امنیت لازم برخوردار نباشه، این 3 قوه رو اینجا یاد کردن. فرمودن که حالا من چون متن طولانیه فقط این بخشی از متن رو میخونم، این عبارت از ورطات ظلمات 3 قوتهای بهیمی و سبوعی و شیطانی خلاصی یافته. راجع به انسانهای ابرار هست که ابرار کسانی هستند که از این ظلمات 3 اینا خلاص شدن. دقت بفرمایید که این ظلمات 3 که اینجا میگیم با اون 3 اصل مساوی نیست. این ظلمات 3 که ایشون یاد کرده در اصل 2 و 3 بیان شده بود. اصل اول که بحث معرفت جهل به معرفت نفس بود، اون میشد مقدمه. در واقع 3 قوه اینجا ذکر شده، یکی قوه بهیمی، دوم قوه سبوعی، سوم قوه شیطانی. قوه بهیمی همون لذت طلبیه، قوه سبوعی همون قوه غضبیه هست که وقتی منحرف میشه انسان سر از سبوعیت و در رندخویی در میاره، و قوه شیطانی که با انحراف در قوه وهم اتفاق میفته. این رو پس در خاطر داشته باشید که ایشون خودش در مقدمه به این 3 قوه تفوق کرده، چون در ادامه که ما متن رو میخونیم معمولاً به جای قوه بهیمی و سبوعی، یعنی از این 2 قوه بیشتر به همون قوه بهیمی اکتفا کرده، یعنی به بخش لذت طلبی انسان اکتفا کرده، در حالی که اون بوده سلبی هم مد نظرش هست. یعنی وقتی داره از قوه بهیمی و لذت طلبانه انسان صحبت میکنه، از قوه غضب و سبوعی انسان هم صحبت میکنه. اینجا تعبیر مقام بیداری بشری رو ایشون دارند که بحثشون اینه که در واقع انسانهایی که به مقام ابرار رسیدن، اینها به مقام بیداری بشری رسیده بودند، ولی اونایی که در مقام فجار میمونند اینا به بیداری نرسیدند، اینا در واقع خواب هستند. بعد در ادامه این مقدمه که من دیگه نخواهم خوند، ایشون به نقد اوضاع زمانه خودشون پرداختن و بر این نکته تاکید کردن که اوضاع زمانه ما متاسفانه به شکلی هست که تعداد ارباب بصیرت درش کم شده و رؤسای شیاطین تعدادشون بیشتر شده و حتی کسانی که اهل علم و در سلک اهل علم هم هستند، علمشون نجات بخش اونها نیست، چون اینها گرفتار یکی یا چند تا از این سه اصل هستند که ایشون اسم اونها رو گذاشت اصول جهنم. تعبیر اصول جهنم رو من آدرسشو براتون بگم، چون الان میخواییم فصل اول رو شروع بکنیم. تعبیر اصول جهنم در صفحه 58 این کتاب با همون آدرسی که عرض کردم آمده، در صفحه 58 در پاراگراف 93، چون پاراگراف ها در این کتاب شماره داره، اونجا میگه و چون دانستی که این سه اصل از اصول جهنم است و همه شاخهای شقاوت و بدبختی از این سه بیخ رسته است و از نتایج و ثمرات و لوازم و تبعان این بیخ هاست، اکنون الاخر ساعتی به خود رجوع کن و در خود لحظه ای فرو رو و ببین که این سه اصل در تو موجود هست یا نه. هر کسی خودش بهتر از دیگران میتونه درباره خودش قضاوت بکنه. خب حالا با این حساب این سه تا اصل رو ایشون توضیح میدن، ما هم بخش های از این متن رو با هم میخونیم و با پرسشی که داریم سعی میکنیم که از این متن در واقع استفاده بکنیم. مسئله مهم ملا صدرا در این کتاب بحث خودسازی و خودشناسی و علاج سرکشی انسان در برابر خدای متعال هست و دغدغش اینه که ما چه کنیم که تسلیم خدا باشیم، چه کنیم که جهنمی نشیم، چه کنیم که بهشتی بشیم. لذا با این دغدغه کتاب رو ایشون نوشتن. در فصل اول که در بیان اصل اول هست، عبارتشون این هست، خواستن توضیح بدن که اصل اول چیه. فرمودن که و آن جهل است به معرفت نفس که او حقیقت آدمی است و بنای ایمان به آخرت و معرفت حشر و نشر ارواح و اجساد به معرفت دل است و اکثر آدمیان از آن غافلند و این معظمترین اسباب شقاوت و ناکامی عقباست که اکثر خلق را فرو گرفته در دنیا، چه هر که معرفت نفس حاصل نکرده خدای را نشناسد که من عرف نفسه فقط عرف ربه، و هر کدام خدای را نشناسد با دواب و انعام برابر باشد، اولئک کالانعام بل هم اضل. چنین کسان کوردل در روز آخر محشور گردند، صم بکم عمی فهم لا یرجعون، و حق تعالی در حق ایشان گوید نسوا الله فانساهم انفسهم. خب ببینید اینجا مطالب بسیار مهمی ایشون فرمودن. یکی این که حقیقت آدمی به نفس آدمیه، بنابراین اگر انسان میخواد به حقیقت خودش برسه باید نفس خودش رو بشناسه. در واقع آخرتگرایی در صورتی به درستی اتفاق میفته که ما نفس خودمون رو درست شناخته باشیم. شناخت درست نفس در گروه اینه که ما از غفلت خارج بشیم. در واقع اینجا یه تقسیم جدیدی برای انسان داریم که انسان‌ها چطور در مقدمه فرمود که به دو دسته ابرار و فجار تقسیم میشن طبق فرمایش خدای متعال، باز اینجا هم از قرآن کریم استفاده میکنه و انسان‌ها رو به دو دسته غافل و ذاکر تقسیم میکنه. یه دسته از انسان‌ها رو داریم که غافلند از یاد خدا، اما یه دسته از انسان‌ها رو هم داریم که اینها بیاد خدا هستند، ذاکرند. آیات ذکر رو در ادامه همین پاراگرافی که خوندم آورده که من نخوندم، ولی آیاتش الان خدمتتون میگم. در ادامه فرمودن که تذکر نفس موجب تذکر رب خواهد بود و تذکر رب خود موجب تذکر وی نفس راست که فذکرونی اذکرکم، و ذکر رب مر نفس را عین وجود نفس است، زیرا که علم حق و اشیا حضوری است. پس آن که معرفت نفس ندارد نفسش وجود ندارد، زیرا که وجود نفس عین نور و حضور و شعور است. پس از این مقدمات معلوم شد که هر که نفس خود را نداند خدای را نداند و از حیات آن نشأه بی بهره است. و اذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. خب خیلی بحث در واقع روشن‌تر شد. اگه کسی از نفس خودش غفلت بکنه و نفس خودش رو نشناسه، این لازمش چیه؟ اینه که خدا رو هم نشناسه، چون فرمود که من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگه کسی نفس خودش رو شناخت رب خودش رو میشناسه. خب عکسش هم هست، یعنی اگر نفس خودمون رو نشناسیم خدا رو هم نمیتونیم بشناسیم. لذا فرمود نسو الله فانساهم انفسهم، اینا خدا رو فراموش کردن یا ترک کردن، در نتیجه خود حقیقی خودشون رو ترک کردن. خدا خود اینها رو به فراموشی سپرد. در واقع این نسو رو چون دو جور معنا کردن، هم همین که به نسیان ترجمه میکنیم نسو الله فانساهم انفسهم، یعنی خدا رو فراموش کردن، در نتیجه خدا هم خود اینها رو به ورطه نسیان برد. و یکی هم به معنی ترک باشه، یعنی خدا رو ترک کردن، فانساهم انفسهم، نتیجهش این شد که خود حقیقیشون رو ترک کردن. چون نفس ما حقیقت ما هست، ایشون در آغاز این مطلب رو فرمودن. خب چگونه می شود که ما از غفلت خارج بشیم؟ با یاد خدا. چگونه می شود بیاد خدا باشیم؟ باید به بیداری برسیم که ایشون در مقدمه گفت. باید به مقام بیداری برسیم که حالا در کتابهای سیر و سلوک ازش به عنوان مقام یقظه یاد میشه. قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى وفرادى، که انسان به مقام یقظه برسه، بیدار بشه، تبدیل بشه به انسان سالک. انسان سالک توبه میکنه، استغفار میکنه، وارد صراط مستقیم میشه، به طی منازل و مراتب مختلف میپردازه تا به لقاء الهی برسه. که حالا مرحوم مولا صدرا در کتاب اسفار همین بحث رو به تفصیل طراحی کرده و ارائه کرده دیگه، یعنی طرح بزرگ مولا صدرا اسفار اربعه هست، یعنی انسان در سفرهای چهارگانه. ما در این دنیا مسافر هستیم نه مقیم. انسان مسافر باید به مسیر خودش توجه داشته باشه و به منازلی که در این مسیر طی میکنه باید توجه داشته باشه و این منازل رو یکی پس از دیگری طی بکنه تا برسه به مقام توحید، برسه به مقام لقاء الهی. خب این با معرفت نفس صورت میگیره که ما بدانیم که نفس ما، روح ما الهی است و واجد کمالات بی پایان هست، استعداد این رو داره که به مقامات عالیه برسه. فقط لازمه که ما دستمون رو بدیم به دست کسی که ما رو به این مقصد و مقصود برساند، و اون کسی نیست جز نبی یا امام یا ولیی که این مسیر رو خودش طی کرده. لذا ضرورت رهبری اینجا بیشتر مشخص میشه. لذا ایشون تأکید میکنه که حواستون باشه، ممکنه بعضی ها اهل علم هم باشن اما خودشون جز انسانهای غافل به حساب بیان و باورمند به قیامت نباشند، بلکه غرق در شهوات و هواهای نفسانی باشند. در صفحه 17 پاراگراف 25 می‌فرماید بسیاری از منتسبان به علم و دانشمندی از احوال نفس و درجات و مقامات وی در روز قیامت غافلند و اعتقاد به معاد چنانچه باید ندارند، اگرچه به زبان اقرار به معادی می نمایند و به لفظ اظهار ایمان به نشأه باقی می کنند، لکن دائما در خدمت بدن و دوائی شهوت نفس می کوشند و راه هوا و آرزوها می پیمایند و پیروی مزاج و تقویت جسد و شاگردی جالینوس طبیعت می کنند. بعد این شعر را هم برمان زبان حال آوردن که آزادی هر دو کون میخواست دلم، در بندگی نفس و هوا پیر شدم. میخواستم به آزادی برسم، از شر هواهای خودم خلاص بشم، اما به سن پیری رسیدم و همچنان گرفتار هواهای نفس هستم. و به این آیات استناد کردند که این خصلت نفس آدمی است که اگر غافل بشه از یاد خدای متعال به دنیا میچسبه و آخرت رو فراموش میکنه. بل تحبون العاجله و تذرون الاخره، سوره قیامت آیات 20 و 21. لذا اینجا راهکاری که ایشون ارائه کردند علاوه بر یاد خدا، معرفت خدا و ملائکه مقربین و وحی و رسالت و نبوت و ولایت و سر معاد هم هست. یعنی ما اگر میخواهیم معرفت به نفس خودمون پیدا کنیم و حقیقت خودمون رو بشناسیم، به بینش توحیدی مجهز بشیم. عبارت رو ملاحظه بفرمایید: و از علوم الهیه، که عبارت از معرفت خدا و ملائکه مقربین و معرفت وحی و رسالت و نبوت و ولایت است و سر معاد. اینجا فرمودن این آدمایی که غافل شدن و به جای آخرت چسبیدن به دنیا، حالا این عبارت شون اینه، اصلا چیزی یاد ناگرفته، یعنی یاد نگرفته، در واقع منظور اینه اعراض از آن نمودند. پس حتی ممکنه کسی به ظاهر هم یه معرفت هایی داشته باشه ولی به اینها متعهد نباشه. یعنی وقتی من در جهان بینی متوجه خدای متعال شدم، حالا تعهد من در قبال خدای متعال چیه؟ من متعهد در قبال رسول الله صلی الله علیه و آله شدم، گفتم من نبوت تو رو پذیرفتم. خب حالا تعهد من در قبال رسول مکرم اسلام چیه؟ من امامت ائمه علیهم السلام رو پذیرفتم. خب حالا تعهد من در قبال ائمه علیهم السلام چیه؟ ازا باز به بحث ذکر ایشون میپردازن به عنوان یک راه حل که غیر از علوم الهیه ما پیوسته باید ذاکر خدا هم باشیم، از غفلت خلاصه فاصله بگیریم. پاراگراف 27. ببین که پروردگار قدیم در کلام کریم خود چه بسیار امر به ذکر خدای می فرماید، مثل فذکر الله، مثل فذکرونی اذکر کن، و مثل وذکر ربک و نظائر آن. و مراد از ذکر خدا معرفت و علم است، نه مجرد حرف و صورت و ذکر زبان و آواز برکشیدن. منظوری نیست که طرف به زبان هی بگه یا الله، البته اینم خوبه، اما باید معرفت به خدا هم داشته باشه تا بتونه متعهد بشه در برابر خدا. لذا خدای متعال می فرماید فاعرض عمن تولا عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذالک مبلغهم من العلم. دنیاگرایی تهدید وجودی برای شما هست. از کسی که از یاد خدا غفلت کرده شما ازش فاصله بگیرید. با کسی که دعا دنیاگرایی رو انتخاب کرده از اینها فاصله بگیرید و از علوم الهی غافل نشوید. چرا استدلال میکنه؟ پاراگراف 28 صفحه 19. زیرا که این گروه از یاد خدا غافلانند. ما حق نداریم با کسی که غافل از یاد خدا هست هم نشین بشیم، هم کلام بشیم، هم صحبت بشیم و همراه بشیم. بعد می فرماید کجا از اهل دلانند اینا؟ شما باید دنبال اهل دل باشید. اگر ذره ای از نور معرفت در دل ایشان تابیده می بودی، کجا در خانه ظلمه و اهل دنیا را قبله خود می ساختن و همیشه با نفس و هوا نرد محبت می باختن؟ کجا یه آدمی که اهل ذکر خدا باشه با ظالمان دستش توی کاسه خواهد شد؟ بله، این توحید، این بینش توحیدی، این محبت خدا، این یاد خدا، این ذکر خدا باید در عمل ما خودشو نشون بده. نتیجه عملیش چی میشه؟ اجتناب از طاغوت میشه، فاصله گرفتن از طاغوت میشه. در نتیجه اینا رو در خانه ظلمه نمیتونی پیدا کنی، اینا رو در کنار طاغوت ها، سلطه طلبان، در کنار کسانی که به بشریت جنایت میکنن، اینا رو نمیتونی پیدا کنی. الان امروز تو دنیا این تابلوی غزه رو ما در جلوی چشم خودمون داریم. کسانی که علیه این مردم مظلوم غزه دارن اقدام میکنن، دولت‌هایی که علیه اینها اقدام میکنن، اینا میتونن بگن ما مثلا یاد خدا هستیم؟ نمیشه دیگه. کسی در کنار ظالمان و طاغوت‌ها باشه بعد بگه که من یاد خدا هم هستم، یه همچین چیزی شدنی نیست. رضا این شعر رو هم آوردن که مکن طاعت نفس شهوت پرست که هر ساعتش قبله دیگر است. خب پس در پاراگراف 30 هم با اهل دنیا که غافلانند از حال عاقبت مأوا تذکر میده که با اینا نباید شما هم صحبت و همراه بشید، بلا گرفتار خواهید شد، گرفتار جهنم. امنیت اخروی شما از بین می رود و نیز امنیت دنیویتون. امارت با سرای دیگر انداز که دنیا را اساسی نیست محکم. اگه می خواهی به امنیت پایدار برسی، باید امارت تو و آبادی تو متوجه سرای آخرت باشه. خانه آخرت خودت رو آباد بکن. کسی از مرده علم آموخت ترگز، ز خاکستر چراغ افروخت ترگز. شما میتونی از خاکستر مثلا نور بگیری؟ نمیشه دیگه. مگه کسی میتونه از دنیا نور بگیره؟ نه، دنیا رو باید مزرعه بکنی، اینجا احسان بکنی، اینجا یاد خدا باشی، اینجا عبادت بکنی، اینجا به مردم خدمت بکنی، به دیگران ظلم نکنی، جلوی ظلم وایستی، جلوی طاغوت‌ها وایستی تا آخرتت آباد بشه. از اینجا بعد بفرستی برای سرای عقبا. ول تنظر نفسون ما قدمت لغدن. بعد عاشق خدا بشیم. لذا ایشون میگه که هر آن دلی که در این خانه زنده نیست به عشق، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. در پاراگراف 35 می‌فرماید که هر که نداند که آدمی چه چیز است و از کجاست، نداند که بازگشت وی با کجاست. پس ما باید بدونیم که ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننمایی وطنم. و در پاراگراف 38 به اهل بیت عصمت و طهارت متوسل شدن و از اونا یاد کردن که شما ببینید اونها چگونه زندگی کردن و چگونه آخرت رو بر دنیا ترجیح دادند. ایشون این بحث رو در پاراگراف 38 به عنوان دلایل نقلی و سمعی بر بقای نفس آوردن. یعنی ما وقتی که میمیریم روح ما که نمیمیره که، روح به حرکت خودش ادامه میده. پس ما باید به فکر حرکت روح خودمون بعد از مرگ بدنمون باشیم. اگر روح ما پس از مرگ بدن ما زنده هست، پس باید مواظب باشیم اینجا چی کار میکنیم. پس باید برای امنیت این روح در عقبا فکر بکنیم، باید به بقای اخروی خودمون بیاندیشیم. نمیشه فقط بقای دنیوی رو و بقای بدنی رو محور فعالیت های خودمون قرار بدیم. عنایت بفرمایید عبارت رو، صفحه 23 پاراگراف 38. و دیگر از دلایل سمعی بر بقای نفس آن که چون رسول صلی الله علیه و آله در وقت رحیل به فاطمه علیه السلام گفت انکه اسرع اهل بیتی لحاقن بی، خرم گردید. یعنی حضرت فرمود که تو اولین کسی هستی که به من ملحق خواهی شد. حضرت زهرا سلام الله علیها خوشحال شد اینکه حضرت بهش گفته که انکه اسرع اهل بیتی لحاقن بی، تو سریع ترین الحاق رو از اهل بیت من به من خواهید داشت. چرا این دلیل میشه بر بقای نفس؟ میفرماید که خب اگر بقای نفس نباشه چه الحاقی صورت میگیره؟ یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی سریع ترین فرد از اهل بیت هست که به پیامبر ملحق میشه که هم نفس پیامبر باقی مونده باشه، اینجا نفس معنی روح دیگه، هم نفس حضرت زهرا سلام الله علیها پس از مرگ باقی باشه تا این دو نفس هم دیگه رو ملاقات بکنن. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. اگر نبقای نفس معلوم بودی چرا از این خبر شادان میشد؟ حضرت زهرا سلام الله علیها خوشحال میشه چون میدونه که با مرگ همچی تمام نمیشه، تازه با مرگ حرکت ما شروع میشه. ما از رحم دنیا وارد عالم آخرت میشیم، چنان که از رحم مادر وارد رحم دنیا شدیم. و حضرت مرتضی نمونه دیگه، و حضرت مرتضی یعنی امام علی علیه السلام صلوات الله علیه در هنگام ضربت ابن ملجم چرا فرمود فست و رب الکعبه؟ یعنی اگر نفس باقی نمیمونه چرا امیرالمومنین گفت فست و رب الکعبه؟ قسم به پروردگار کعبه که من رستگار شدم. یعنی نفس من حرکت صحیحی خواهد داشت پس از مرگ جسم من. ادامه داده. و اصحاب امام حسین علیه السلام در کربلا به ضرب و تشنگی و قتل و مصیبت راضی شدند و از بیعت یزید ابا نمودند. اگر نه ایشان را به یقین معلوم بود بقای دار عقبا، کی به اختیار به چنین امری راضی می شدند. خب پس سیره معصومین علیه السلام نشون میده که این نفس با مرگ بدن زندگیش به پایان نمیرسه. پس ما باید مراقب باشیم ببینیم چه جور نفسی داریم و چگونه این رو باید بسازیم، چگونه این رو رشد بدیم، تربیتش بکنیم تا این به مقامات عالیه برسه، بتونه به لقای الهی نائل بشه. اینجاست که در واقع ما وارد فضای ایمان میشیم. یعنی کسی که نفس خودش رو به درستی بشناسه علامتش اینه که خدای خودش رو میشناسه، خالق این نفس رو میشناسه، خالق این روح رو میشناسه و دیگه غافل نمیشه، پیوسته ذاکر خدا هست. پس مؤمن به خدا هست. مؤمن به خدا هست یعنی چی؟ یعنی هر چه خدا میگه میگه چشم، در برابر خدای متعال متعهده. حالا خدای متعال میگه قیامت هست، میگه چشم. خدای متعال میگه در برابر ظالمان بیست، میگه چشم. خدای متعال میفرماید اقامه دین بکن، اقیم الدین، میگه چشم. پس میرسه به ایمان. وقتی که به ایمان رسید، دست خودش رو داد به دست خدا، ولایت الله رو قبول کرد، نتیجهش خروج از ظلمات و ورود به نوره. این میشه نورانی. پس یه دستاورد بزرگی داره نور. وقتی واجد نور شدیم دیگه با این نور مسیرمون رو ادامه میدیم، در راه حرکت میکنیم، به چپ و راست منحرف نمیشیم. پاراگراف 41. ایمان حقیقی که آن منشأ قرب و ولایت حق است، کسی را حاصل آید که از ظلمات دوائی قوای بدنی گذشته به مقام نور روح رسد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. و این مقام است که فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خبر از آن داده. پیش از این مرتبه هر حسنه ای حکم سیئه داشت. اما حالا قصه فرق کرده. لذا در پاراگراف 42 میگه که رسول مکرم اسلام به امیرالمومنین مرتب میگفت یا علیو اخلص فی العمل یجزک القلیل. خب همطور به دیگر انبیا هم اینجا اشاره شده که من ازش صرف نظر میکنم. خب اگر ما روح رو نشناسیم چه خطری داره؟ ببینید، ما وقتی بدنمونو که میشناسیم، نیازهای بدنمونو شروع میکنیم تأمین میکنیم. یعنی گرسنه میشیم، از دنبال غذا میریم. تشنه میشیم، دنبال آب میریم. سردمون میشه، دنبال لباس گرم میریم. و همینطور. چون بدنمونو و نیازهاشو میشناسیم، دنبال تأمین میریم. کسی اگه روح خودش رو نشناسه، نفس خودش رو نشناسه، دنبال تأمین نیازهای نفس هم نمیره دیگه. غافل میشه دیگه از اون روح که هویت حقیقی انسان فرمود هست در اول این فصل. و کسی که غافل بشه خب جهنمی میشه دیگه. چرا؟ چون خدا رو نمیشناسه. چون شرط شناخت خدا چی بود؟ شناخت نفس بود. من عرف نفسه فقط عرف ربه. پاراگراف 43 رو ملاحظه بفرمایید. و معلوم است که هر که به غیر بدن خود را نشناسد، هر عملی که می کند مقصودش سعادت بدنی است. حالا شما ببینید تو دنیا وقتی بحث توسعه مطرح میشه، شاخصهای توسعه عمدتاً شاخصهای توسعه مادیه. این که رفاه چجوری بشه، خدمات بهداشتی، درمانی، آب، نمیدونم دسترسی به آب سالم، آب شرب سالم، بحث جاده ها، بحث خدمات آموزشی، خدمات زیربنایی هم سال این ها. اما بحث معنویت، اینکه چقدر صداقت در جامعه رشد کرده، چقدر وفای به عهد در جامعه رشد کرده، چقدر امانت داری در جامعه رشد کرده، چقدر در کنار این آسایش مردم به آرامش رسیدن، اینا مورد غفلت قرار میگیره. چرا؟ چون فقط به بدن و نیازهای بدنی و مادی توجه میشه. جامعه‌ای که دنبال توسعه مادیه، این جامعه چرا اینجوری شده؟ چون فقط مادیاتو میشناسه، چون فقط به نیازهای بدنی فکر میکنه. خب این خودش با دست خودش داره امنیت پایدار و بقای ابدی خودش رو به خطر میندازه. بعد به جای سعادت دچار شقاوت میشه. داره حرکت میکنه ها، ولی یه جایی میرسه نه ایداد بیداد، اینجا که جهنم رسه، اشتباهی اومده. و تا آفتاب طلعت روح از مغرب بدن طلوع نمی نماید و رخسار آدمیت به نور روح منور و رخشنده نمی گردد، هرچی از آدمی صادر می گردد همه ناقص و تیره و کدورتناک و در معرض زوال و فساد است. و چون دل منور به نور روح گشت، همگی مبدل می گردد به خیر و احسان، حتی زمین بدن که آن نیز مبدل می گردد به زمین نورانی که لایق دخول بهشت است. بل جزئی از اجزاء زمین بهشت میگردد که و اشرقت الارض به نور ربها. و یا این آیه که یوم تبدل الارض غیر الارض. و در آخرین پاراگراف این فصل که اصل اول رو ایشون بیان فرمودن، این نکته مهم رو بیان کردن که برخلاف تصور اکثر علما و جمهور فلاسفه، آدمیان دارای جوهر یکسان نیستند، بلکه انسانها دارای جوهرهای متفاوت هستند. به تعبیر دیگر که حالا در جای دیگر خودشون در اسفار و آثار دیگر خودش بیان کردن، انسان برخلاف تصور اکثر فلاسفه نوع نیست بلکه جنسه. ما در میان انسان با انواع مختلف انسان روبرو هستیم. چه عبارت مهمه و بنیاد مباحث بعدی هست، این رو من خدمتتون میخونم. پاراگراف 44 در صفحه 26. و اکثر علما و جمهور فلاسفه چنان تصور کرده اند که جوهر آدمی در تمام یک است بی تفاوت، و این نزد ارباب بصیرت صحیح نیست. ای بسا آدمیان که به نفس حیوانی زنده اند و هنوز به مقام دل نرسیدند، چه جای مقام روح و مافوق آن. از اسفل سافلین تا اعلی علیین درجات و مقامات افراد بشر می باشد. لهم درجاتون عند ربهم، و این درجات بعضی را بالقوه و بعضی را بالفعل می باشد و در بعضی متوی و در بعضی منشور بود. خب بعد هم چند تا آیه آوردن، میگه ببینید بعضی از انسان‌ها، تعبیر خودشو بخونم، کس باشد که مقامش ان الذين يبايعون که انما يبايعون الله باشه. یعنی میگه این که با تو بیعت میکنه داره با خدا بیعت میکنه. و من یطع رسول فقط اطاع الله باشد، مقامش این باشه، از رسول داره اطاعت میکنه، از خدا داره اطاعت میکنه. و این آخر مقامات آدمی است. اما یه آدمایی هم داری که مقامش انزل از حیوانات باشد. استناد کردن به این آیه، اولئک کالانعام بل هم اضل. و یا به این آیه استناد کردن که اولئک الذین خسروا انفسهم. و شناختن نفس و شرح مقامات او به غایت کاری بزرگ است و جز کاملان را روی نداده. خب همطور که خود ایشون فرمود، بحث معرفت نفس از مباحث مهمه. خب ایشون البته در اسفار این بحث رو مفصل مطرح کردن. اگه خواستید ببینید اون تقریرات مرحوم عبدالغنی اردبیلی که شاگرد امام بوده و حضرت امام بحث نفس اسفار رو که تدریس میکردن ایشون نوشتن و منتشر شده، تقریرات فلسفی امام، اونجا میتونید این بحث رو ببینید. حالا بحث سختیه ولی برای این نقطه شروعه دیگه. پس اصل مکتب امنیتی اسلام از انسان و نفس انسانی شروع میشه، که انسان اگه نفس خودش رو شناخت، این میتونه به بقاء ابدی خودش خاطر جمع بشه با امنیت. اما اگر به شناخت نفس خودش موفق نشد، در نتیجه خب خدا رو همچون نمیشناسه، این نه، این امنیت در بقای ابدیش دچار مخاطره میشه دیگه. استدلالش هم خیلی روشن بود، فرمود چون که فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه، از اون ور فرمود نسو الله فانساه و منفسه. ای کسی خودشو بشناسه خدای خودش هم میشناسه، پس کسی که معرفت نفس نداره خدا رو هم نمیشناسه. پس ابرار و فجار فهمیدیم فرقشون چیه. غافلان و سالکان یا غافلان و ذاکران فهمیدیم فرقشون چیه، و متوجه شدیم که انسان جنسیه که انواع مختلف داره. یه عده که به مقام ابرار رسیدن، به علایلین رسیدن، یه دم که در جایگاه فجار و حیوانات و بلکه پستر از حیوانات هستند. اما فصل دوم، در فصل دوم ایشون اصل دوم رو ذکر کردن، در بیان اصل دوم از اصول ثلاثه مذکوره که اصل دوم بحث حب دنیا بود. حب دنیا عرض کردیم دو چهره داره، یه چهره چهره اشتها شهوت حب دنیا، یه چهره هم چهره غضب سبوعیت دراندخویی سلطه طلبی. این که چون غضب ابزار شهوت دیگه، این همه چی رو واسه خودش میخواد، از ابزار غضب استفاده میکنه، چنان که حالا در فصل بعد میگه که از ابزار شیطنت هم گاهی استفاده میکنه. پاراگراف 45 میشه. خب این اصل دوم چیه؟ توضیح دادن: و آن حب به جاه و مال و میل به شهوات و لذات و سایر تمتعات نفس حیوانی که جامع همه حب دنیا است. چنان که باز به قرآن استناد کردن، به این آیه، چنان که حق سبحانه او در این آیت می‌فرماید، سوره آل عمران هست آیه 14: زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا والله عنده حسن المآب. هر نفس، پاراگراف 46، هر نفس که امروز خود را بدین تمتعات حیوانی و مستلذات جسمانی و طیبات دنیا که خبیثات آخرتند عادت فرمود و متخلق به صفات بهیمی و سبوعی شد. ببینید اینجا هر دوتا وجهش رو گفت، بهیمی یعنی همون لذت طلبی، سبوعی یعنی اون درنده خویی. دوتا وجهش رو گفت، دوتا از اون قوای سگانه رو اینجا گفت. در روز قیامت و بروز نشعه آخرت با بهائم و حشرات محشور می‌گردد. و هر که عقل را، حالا اینجا از قوه چهارم که عقل هم صحبت می‌کنه، و هر که عقل را مطیع و فرمان بردار و حکم پذیر نفس اماره ساخت و در خدمت قوای بدنی کمر بندگی بر میان جان بست و ملک را خادم شیطان هوا گردانید. ملک اینجا همون عقله. و جنود ابلیس پر تلبیس را بر سلیمان عقل فرشته نهاد سروری داد، لاجرم مالک دوزخ وی را سرنگون در سجن جهیم انداخته، به چندین اقلال و سلاسل مقید و محبوس و به عذابهای گوناگون جهنم معذب و از نعیم ابد محروم و مایوس خواهد گشت. شرم ناید مر تو را شهزاده ملک بقا، در سرای تن اسیر بند و زندان داشتن. خب ایشون این بحث رو هم اینجا در این فصل سعی میکنن باز بکنن و از جمله به این حدیث استناد کردند که من غلبت شهوته عقله فهو ادنا من البهائم. در واقع یک جنگی هست بین عقل و این شهوات و غضبها، قوه بهیمی و سبوعی. اگر کسی شهوتش غلبه کرد بر عقلش، یک چنین کسی از حیوانات پست‌تره. چرا؟ برای اینکه خدای متعال به حیوان که عقل نداده، به انسان عقل داده، اما این از عقل خودش استفاده نکرد، نرسید به اراده، این تابع شهوت شد، طبق میل حرکت کرد. فرق میل با اراده اینه دیگه، در میل ما طبق غریزه عمل میکنیم، طبق شهوت و غضب عمل میکنیم، در اراده طبق نظر عقل حرکت میکنیم. و اگر کسی عاقل شد، خدای متعال او رو مورد لطف خودش قرار میده، چنان که اگر کسی جز متکبران و خودپسندان شد، از آیات الهی محروم میشه، توفیق بهره‌مندی از آیات الهی رو پیدا نمی کنه. علم و حکمت کمال انسان است، خشم و شهوت جمال حیوان است. تا تو از خشم و آرزو مستی، به خدای ار تو آدمی هستی. خب نمونه هایی رو هم ایشون آوردن که آدمایی که روزگاری الهی بودن اما اسیر نفس شدن و اون مقامات و جایگاه خودشون رو از دست دادن و از لطف الهی محروم شدن. در پاراگراف 50 فرمودن ببین که حق تعالی از حال بلعم باورا چگونه خبر میدهد. لو شئنا لرفعناه بها ولکنه اخلد الى الارض و تبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث. بعد میگن همه این سگ دیوانه رو در وجود خودشون دارن، فقط با قوه عقل باید این رو افسار بزنن، کنترلش کنن. سگ دیوانه داری اندر دل، چون نصیحت پذیری جاهل. ای مقیم از دو دیو دیوانه، شهوت هیز و خشم مردانه. سعی کن از شهوت و خشم دور باشی، شهوت و خشم رو به کنترل عقل در بیار تا تبدیل بشن به عفت و شجاعت. اگر شهوت ریاست عقل رو بپذیره ارتقا پیدا میکنه میشه قوه عفت. خشم اگه ریاست عقل رو بپذیره تبدیل میشه به شجاعت در وجود انسان، و انسان عاقل از عفت و شجاعت استفاده میکنه برای اینکه به سعادت برسه، برای اینکه امنیت خودش رو تأمین بکنه. با قوه عفت و حیا به حریم دیگران تعرض نمیکنه و با شجاعت در برابر ظالمان و چپاولگران و مستکبران و طاغوت‌ها می‌ایسته. این هم اصل دوم. اما اصل سوم که موضوع فصل سوم هست. خب اصل سوم چیه؟ اینجا مفصل تر میخونیم. در مقدمه من تیترش رو فقط گفتم، بحث شیطان بود، اینکه انسان تحت تأثیر شیطان قرار بگیره، تحت تأثیر تسویلات و وسوسه های شیطان. همون چیزی که حضرت یعقوب سلام الله علیه در ماجرای حضرت یوسف به پسران خودش گفت، وقتی آمدن بهش گفتن که گرگ یوسف را درید و پیراهن خونینی رو به پدر نشون دادن، جناب یعقوب فرمود که بل سولت لکم انفسکم امرن، این آراسته نفس شماست. پیش شما نفس شما یک کار بدی رو اینجوری زیبا پیشتون جلوه داده و شما این کار رو کردید. ایشون توضیح میده چیه این اصل سوم؟ وان تسویلات نفس اماره است و تدلیسات شیطان مکار و لعین نابکار، که بد را نیک و نیک را بد وامی نماید و معروف را منکر و منکر را معروف می شمارد و کارش ترویج سخنان باطل و تزیین عمل غیر صالح و تلبیس و تنبیه نمودن و به مکر و حیله و غرور گراییدن و به زور خیالات فاسده و اوهام کاذبه انکار حق و ابطال براهین عقلیه پیش گرفتن و به دروغ و وسواس و سفسطه اعتماد داشتن تا میرسه اینجا. نتیجه این چی میشه؟ یعنی وقتی کسی اختیار خودشو دست شیطان میده سرانجامش چی میشه؟ امنیت میشه یا ناامنی؟ میفرماید که و حاصلش بجز خسران دنیا و آخرت چیزی نیست. یه آدمی که اختیارشو میده به ابلیس، به شیطان، این جز به خسران دنیا و آخرت نمیرسه، یعنی بسته جامعی از تهدیدات دنیوی و آخروی متوجه این میشه. چرا؟ استدلال میکنه عبارت مولا سرزا، زیرا که فعل شیاطین به تنبیه و تخییل است و وسواس بی حاصل و عمل اهل غرور چون عمل اهل سیمیا بود بی بودست و بی بقا. و و به غیر از ناقصان و کودک طبعان از آن فریفته نمی شوند. قل، حالا در پاراگراف 52 چند تا آیه آورده استدلال کرده. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. خب حتی ایشون میگه که عبادت این گونه افراد هم ارزشی نداره، و که من دیگه از ذکر عبارت و خوندن عبارت ها صرف نظر میکنم. بعد از این فصل سوم ایشون که اینجا در واقع سعی کرد توی اصلی رو که از اصول جهنمه و موجب ناامنی انسان میشه در همه ابعاد و برعکسشون که موجب امنیت میشد، البته به عکسشون کمتر پرداخت، سعیش این بود که از حیث عمل کرده بدی که این سه اصل روی زندگی ما میگذارن بیشتر اینها رو توضیح بده و عواقب سویی که اینها دارن برای ما توضیح بده. حالا در فصول بعدی سعی کرده که پیامدهای این سه تا اصل رو بگه. یعنی اگر ما نفس خودمون رو نشناختیم و جاهل به معرفت نفس بودیم، این چه پیامدهایی داره؟ در فصل یک به مختصری از پیامدها اشاره کرد، ولی در باب چهارم فصل اول سعی میکنه که اینا رو مفصل بگه و مفصل هم گفته. منتها الان ما اینجا فرصت نداریم که متنش رو بخونیم، ولی اگر شما علاقمند بودید این بخش ها رو باید بخونید، به خاطر اینکه بخشی از مستنداتی که ما میخواستیم بگیم تو این قسمته. یعنی تو این قسمت به ما نشون میده که چگونه اینها در قیامت بقای ابدیشون دچار مخاطره شده. من خیلی به اختصار از اینجا رد میشم. ایشون یکی از نتایج جهل به معرفت نفس الحمدلله رب العالمین و در نتیجه اون پیامدهاش که ترک خدا بود ما رو اصل لا فنساه و منفسه هم و غفلت از یاد خدا بود و در نتیجه غفلت از معاد و غفلت از رسولان الهی اینا همه بود، یکی از نتایجش اینه. میگه که این آدمی که توی این دنیا خدا رو ندید، آیات خدا رو ندید، رسول خدا رو ندید، این روز قیامت نابینا محشور میشه. بعد اونجا به خدا میگه که خدای من تو دنیا چشم داشتم، چطور اینجا چشم ندارم؟ من گوش داشتم، چرا اینجا گوش ندارم؟ ایشون فرمایشش اینه که خب شما چشم و گوش دنیایی داشتی، اما چشم و گوش اخروی برای خودت درست نکردی. چشم و گوش اخروی از شناخت نفس برمی آمد. یعنی نفس خودت رو اگر کنترل می‌کردی با عقل و ارتقا می‌دادی، میوه ارتقاء نفس چی می‌شد؟ عقل و چشم و گوش اخروی. عبارت رو ملاحظه بفرمایید. پاراگراف 57 تیترش اینه: در بیان نتیجه اعراض از معرفت نفس و علم معاد. پاراگراف 57 و آن ظلمت دل و عمای بصیرت است. دل تاریک میشه، چشم کور میشه. بعد به این آیه قرآن هم اشاره کردم. تمام مستندات اینجا آیات قرآن. فإنها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. و همچنین زیق صدر و عذاب قبر و معیشت زنگ و دل تنگ نصیب جاهلان است از جهت فراموشی از یاد حق. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و فنحشره یوم القیامت اعما. بعد می‌فرماید که در پاراگراف 58 و انسان را چشم و گوش دیگر هست که آن حقیقی است و در آخرت باقی است، زیرا که نتیجه نور معرفت است و از لوازم حیات نشعه ثانی است که قائم بر وحی است. در پاراگراف 59 می‌فرماید که اکنون چون جاهل به علم نفس را گمان آن است که این چشم و گوش و حواس دنیا مر او را ثابت است و عاریتی نیست و خود را بدین چشم و گوش بینا و شنوا می داند و در روز قیامت که روز حقایق است و عاریت ها مرتفع می گردد و چشمی به جهت دیدن آخرت کسب نکرده، گمانشان که او را چشمی بوده که کورش کردند. پس میگوید که خدایا لما حشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، و ندانسته که او را هرگز چشمی نبوده جز چشم عاریتی، و چشم عاریت به کار آخرت نمی آید. تو یه چشمی تو دنیا داشتی، برای بدنت ازش استفاده میکردی، برای کارهای بدنی و ظاهری، اما در روح خودت یه چشمی که آخرت بین باشه درست نکردی، به باطن خودت توجه نکردی. برو بفروش این چشمی که داری که در دیدن ندارد استواری، یکی چشمی دگر بی غش و بی عیب به دست آور برای دیدن غیب. و همچنین گوش دنیا که خر و گاو و همه جانوران را هست به کار شنیدن روز عقبا نمی آید. گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، که این سخنها را نیابد گوش خر. لهم اعیونون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها. با این چش فقط میشه اشیاء مادی رو دید، با این گوش فقط میشه اشیاء جهانی رو شنید. تو برای آخرت خودت باید یه چشم و گوش روحانی آماده میکردی که آماده نکردی. خب اینها توی این فصل مفصل توضیح داده شده که من ازش صرف نظر میکنم. در باب پنجم نتایج اصل دوم رو که متابعت شهوات و حب دنیا بود توضیح دادن. فرمودن که کسی که از شهوات خودش و غضب خودش پیروی میکنه از فطرت انسانی خودش دور میشه و به جرگه حیوانات میپیونده. چرا؟ چون حیوانات محرکشون شهوت و غضبه. حیوانات عقل ندارن، بر اساس غریزه حرکت میکنن، در حالی که انسان فطرت داره. یه سری محرکهای معرفتی و انگیزشی در وجود او نهادینه شده و گذاشته شده، عقل در وجود انسان گذاشته شده، باید از اینها استفاده بکنه. پاراگراف 71 نتیجه حب دنیا و متابعت شهوات چیست؟ و آن از فطرت اصلی منسلخ شدن است. انسان فطرت انسانی و خلقت انسانی خودش رو از دست میده و کور و گنگ با بهایم و حشرات محشور شدن. روز قیامت که بشه یه به قیافه واقعی محشور میشه. اگه تو دنیا مثل گاوان زندگی کرده، اونجا مثل گاو محشور میشه. اگه تو دنیا مثلا یه خوک زندگی کرده، مثل خوک محشور میشه. اگر صفت شهوت بر وی غالب است، ادامه همون پاراگراف 71، اگر صفت شهوت بر وی غالب است به صورت خرس و خوک محشور میگردد، و اگر صفت غضب و درندگی غالب است به صورت سگ و گرگ، و اگر گزندگی و ایزا به صورت مار و عقرب این سه، و اگر دزدی و حیله به صورت موش و کلاغ این چهار، و اگر تکبر به صورت شیر و پلنگ این پنج، و اگر رعنایی و خرامیدن به صورت طاووس و کبک این شش، و اگر حرص و ذخیره کردن چیزها به صورت مورچه این هفتم شد. یعنی 7 نوع انسان رو شمرد که اینا در روز قیامت به قیافه حیوانات دیگه مشهور میشن. بعضی به شکل مورچه، بعضی به شکل مار و عقرب. تو دنیا همه از نیش تو در عذاب بودن، همه داشتن آسیب میدیدن و تو این خیالت نبود. بعد به این حدیث استناد کردن که در حدیث آمده که یحشر الناس علی صور نیاتهم، انسان ها طبق نیت خودشون محشور میشن. یحشر بعض الناس علی صورت یحسن عندها القردت و الخنازیر. ولذا فرمودن این دوتا آیه هم به همین بحث اشاره داره. آیه یوم تبل السرائر یعنی روزی که باطن ها آشکار میشه، و آیه و از الوحوش و حشرت. اینجا یه داستانی هم آورده ایشون، میگه که در پاراگراف 73 راجب این که هر کس به صورتی که تو دنیا باطنن بوده در قیامت مشهور میشه، میگه چنانچه علامه دوانی از استاد خود نقل نموده که وی از بعضی ثقات شنیده که در نواحی فارس شخص از کشف بوده، یک روزی مستغرق در حال خود بوده که یکی از اهل دنیا به دیدن وی آمده بود. این اهل کشف و شهود بود، آدم متقی و مؤمنی بود. یه روز هم یک دنیا گرامت که ایشونو ببینه، این تو حال خودش بود دیگه، سرش رو بالا آوردید که یه الاغی داره میاد تو اتاقش. به خادمش گفت که چرا الاغ رو راه دادی بیاد تو، الاغ رو بیرون کن از اینجا. خب این بنده خدا هم شنید و اون خادم اینو بیرون کرد و تا این خلاصه از اون حال جذبه‌ای که داشت و کشف و شهودی که داشت بیرون اومد و این خادمش بهش گفت که یه همچه اتفاقی افتاد. آخر که از آن حالت باز آمد، خادم آنچه رفته بود عرض نمود. آقا اینجوری شد. این آقا گفتش که ما قلتو الا ما رأیتو، من جز آنچه که دیده بودم نگفتم، ولم اکن واقفاً علی ما تقول، از اون چه تو میگی اصلا من خبر ندارم. یعنی من اصلا ندیدم یه آدمی بیاد، من واقعا دیدم یه الاغی داره میاد، لذا گفتم که این الاغ رو از اینجا بیرون کن. پس مشکل متابعت از غرایز اینه که ما رو از فطرت اصلیمون دور میکنه. این تعبیر فطرت اصلی رو ایشون در صفحه 47 به کار بردن. من چون کلمه فطرت اصلی اینجا مهمه براتون میخونم. میفرماید که در ذیل پاراگراف 75 ادامه پاراگراف 75، به جهت پیروی شهوت و غضب و گمراهی و متابعت شیطان چگونه از فطرت اصلی برگشته و با بهائم و سبا یعنی درندگان و شیاطین برابر گشته. لذا صورتش تو قیامت میشه و از الوحوش و حشرت. خب اینم ادامه داره، ایشون بسای دیگری هم اینجا آوردن، از جمله که در پاراگراف 77 به کفار و قریش و منافقان و همطور ابی لهب و ابی جهل و غیر اون اشاره کردن که اینها از نمونه‌های بارز این مسئله بودن. لذا ما باید تلاش بکنیم که از جهان معنا با خبر بشیم. ای بی خبر از جهان معنا، با تو چه کنم بیانه معنا. کسی که بی خبر از جهان معنا هست، اینو نمیشه با خبرش کرد. یعنی پیغمبر ابی جهل رو چجوری با خبر کنه، ابی لهب رو چجوری با خبر بکنه. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون. این نتیجه عمل کرده خودشونه. در فصل بعدی ثمره پیروی از شیطان رو بیان کردن که ثمره پیروی از شیطان هم باز جهنمی شدن هست و به شقاوت افتادن هست. بدان که نتیجه پاراگراف 80، در صفحه 50 بدان که نتیجه تسویلات نفس اماره و مکاید قوت شیطانیه نیز بسیار است. از آن جمله عذاب ابدی و خسران سرمدی است و سوختن به نار جهیم و مقید گشتن به عذاب علی. پس هیچ امنیتی برای ما نمیمونه. آدمی که در این دنیا تابع شیطان میشه، روز قیامت هم جهیم براش آشکار میشه و برزت الجحیم و لمن یرا. یا به این آیات استناد کردن که کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین. چرا که از اینها روز قیامت از نعمتها سوال میشه که این همه نعمت در دنیا به شما دادیم، شما با این نعمتها چه کردید؟ ثم لتسألون یوم اذن عن النعیم. خب اینجا هم بحث‌های مفصلی دارن که من ازشون عبور میکنم. در باب هفتم ایشون وارد بیان نصیحت و تنبیه بر طریق سعادت و شقاوت شدن، یعنی وارد درمان شدن که حالا اگر کسی واقعا فهمید که بیماریش چیه، متوجه شد که نفس خودش رو نمیشناسه، متوجه شد که همچون حیوانات داره زندگی میکنه و متوجه شد که ابلیس برش حاکم شده، خب اینا رو فهمید، حالا میخواد درمان کنه خودش، میخواد به امنیت برسه، از مهلکات که همینایی بود که بیان کردیم و از اصول جهنمه، میخواد از اینا نجات پیدا بکنه. این چیکار باید بکنه؟ چیکار باید بکنه که به سعادت برسه، به شقاوت نرسه؟ این رو در باب هفتم ایشون تبیین کردن که خب بحث‌های خیلی عملیاتی اینجا دارن. در واقع اینجا بحث امنیت سازی رو مطرح کردن، بحث این که ما چگونه از مهلکات که ناامنی هست برسیم به منجیات که ما رو نجات بده از این تهدیدات. من یه تیکه ایش رو خیلی کم میخونم که مطلب رو با بیان ایشون برسونم، یعنی شما ببینید که این چیزی که من میگم بیان خود ایشونه، نه این که ما یه چیزی رو بر متن تحمیل بکنیم. پاراگراف 91: ای صورت پرست غافل، آنچه گفته شد همه از راه نصیحت و سلامت قلب بود، از آفت خشم و غیظ و حقد و حسد، شفقتن علیک. یعنی من این حرف ها رو از روی دلسوزی برای توی انسان غافل گفتم، چون دلم واسط می سوزه، میخوام تو انسان ذاکر بشی، میخوام تو انسان سالک بشی تا برسی به وصل خدا، بشی انسان واصل، نه از راه عداوت و خصومت. این حرفا رو من از روی دشمنی که به تو نگفتم، هیچ ولی خدایی، هیچ پیامبری که با مردم دشمنی نداره که. و چون دانستی بدین بیان روشن که حب به جاه و منصب و لذت مال و ریاست و غرور نفس اماره به مکر و حیلت و آنچه بدان ماند از امراض نفسانی و از مهلکات است و از اصول جهنم است، که همین که رسوخ در نفس پیدا کرد و مزمن گشت، اتباع روحانی از علاج آن عاجزند. دیگه سرطان روح شده، دیگه نمیشه به راحتی درمانش کرد و حسب ماده آن را نمیتوانند کرد، چنان که اتباع جسمانی از علاج اکمه و ابرس عاجزند. ببینید میگه که یه وقتایی هست که همونطور که اتباع جسمانی از بعضی از بیماری ها رو نمیتونن درمان کنن، یه وقت بیماری روح ما هم یه جوری میشه که هیچ که نمیتونه درمانش کنه، هیچ طبیب روحانی نمیتونه درمان کنه، و خدا نکنه که به این حالت برسیم. خب و اگه کسی به این حالت رسید و همه امراض نفسانی چنان است که چون راسخ گشت موجب هلاک ابد است و زوال آن محال است، دیگه در این صورت نمیشه برای شما کاری بکنی. در پاراگراف 93 می فرماید: و چون دانستی که این سه اصل از اصول جهنم است و همه شاخهای شقاوت و بدبختی از این سبیخ رسته است و از نتایج و ثمرات و لوازم و تبعان این بیخ هاست، اکنون ساعتی به خود رجوع کن و در خود لحظه‌ای فرو رو و ببین که این سه اصل در تو موجود هست یا نه. بعد ببین میتونی خودتو درمان کنی یا نه، کار از کار گذشته. که در ادامه ایشون راهکارهایی رو ارائه کردن، از جمله این که ما باید از طاغوت‌ها اجتناب بکنیم، چون طاغوت‌ها نه خودشون امنیت دارن نه برای ما میتونن امنیت بیارن. اگه دولت که وظیفه ذاتیش تأمین امنیته میخواید براتون امنیت تولید بکنه، باید در مناسب حکومتی انسانهای شایسته قرار بگیرند. خب من یه تیکه از پاراگراف 96 رو میخونم که راجع به آدمهای غافلیشون میگه. میگه نمیبینی که در جمع اسباب و تحصیل مستلذات چگونه سعی به جای میآوری و در خدمت اهل ثروت و منصب چه عمر ضایع میکنی و در عبودیت حکام و سلاطین چگونه اوقات را مستغرق میسازی و به فنون حیل و مکر چگونه در توسیع اسباب عیش میکوشی. یعنی این کارا رو دست بردار. بله شما از دنیا بهره برداری کن، منتها از راه صلاح و تقوا. در پاراگراف 97 این رو فرمودن که حب دنیا رأس و کل خطیئه، و بعد در ادامه فرمودن که اسباب تمتع دنیا را از راه صورت صلاح و تقوا فراهم بیارید، نه از راههایی که خدا اونها رو نپذیرفته. و دوباره اینجا نقد کردن کسانی رو که حتی در لباس دین ممکنه که خدای نکرده به دنبال کسب دنیا باشند. در فصل بعدی که باب هشتم میشه، ایشون به دنبال پیدا کردن راه خدای که مسلوک روندگان و مسلک بینندگان است افتادن، که ما چطوری میتونیم حالا بعد از اینکه روح خودمون رو شناختیم و عقل خودمون رو حاکم کردیم بر شهوت و غضب و شیطنت، حالا راه رو چگونه باید بپیماییم؟ شرطش بصیرت و آگاهیه. قل، با این آیه شروع شده پاراگراف 103، قل هاذهی سبیلی ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. ای پیامبر به مردمان بگو که روش من و پیروان من اینه که ما مردم رو به سوی خدا دعوت میکنیم از روی بصیرت، از روی آگاهی. ایمان غافلانه به درد نمیخوره، ایمان جاهلانه به درد نمیخوره، عبادت جاهلانه به درد نمیخوره، باید از روی بصیرت باشه. و این هست که بقای ابدی ما رو تضمین میکنه. در پاراگراف 104 فرمودند که و نیز انسان از جمله ممکنات مخصوص است، بدان که امتزاج حقیقت وی از دو روح گشته، یکی روح حیوانی فانی و دیگری روح ملکی باقی، و از این جهت وی را هر زمان خلقی و لبسی تازه و موتی و حیاتی مجدد می باشد، و وی را ترقی از منزلی به منزلی دست می دهد و رحلت از مقامی به مقامی روی می نماید و از نشعه به نشعه تحول می کنن. پس ما دو تا روح داریم، دو تا نفس داریم، یه حیوانی، این از بین میره، به مقام انسانیت نمیرسه، به لقاء الهی نمیرسه، به شقاوت میرسه، بدبخت میشه، به یک روح ملکی و الهی که این باقی هست، ترقی پیدا میکنه، و اینه که باقیه، اینه که به بقای ابدی میرسه. پاراگراف 105، تا وقتی که به وسیله این فناها از همه منازل کونی و مقامات خلقی در می گذرد، یعنی همین روح الهی، و شروع در منازل ملکوتی و سیر در اسماء الهی و تخلق به اخلاق الله می نماید تا به مقام فنای کلی و بقای ابدی می رسد و در موطن حقیقی انا الیه راجعون قرار میگیرد. در بیابان فنا از پی تحصیل بقا، خیش زیر قدم آوردم و آسان دیدم. هر حجابی که مرا بود از آن بود که خیش، خسته چرخ فلک بسته ارکان دیدم. در پاراگراف 106 صفحه 68 فرمودن که حاصل کلام آن که آدمی بالقوه خلیفه خداست، که انی جاعلن فی الارض خلیفه، قابل تعلیم اسما که و علم آدم الاسما، و حمال بار امانتی است که آسمان و زمین و کوه ها از تحمل آن عاجزند، که انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان يحملها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. بنابراین راه نیل به امنیت و ابزارهای امنیت ساز، خلاصی از ظلمات و انواع و اقسام تاریکی ها هست، که این هم با علم و عمل ممکن میشه و با تصفیه و تهذیب ظاهر و باطن، که اینجا ایشون توضیح دادن معرفت هایی که ما باید به اونها مجهز بشیم، و غیر از معرفت ها اعمالی که باید بکنیم. یعنی علم به اضافه عمل ما رو به سعادت میرسونه، مشروط بر این که علم الهی باشه و عمل هم با نیت الهی باشه، و به ویژه علوم قرآن و حدیث رو در باب نهم برش تأکید کردن و فرمودن که علم قرآن هم جز با طهارت به دست نمی آید، که خدای متعال می فرماید لا یمسه الا المطهرون. بنابراین ما باید از دشمنی با خدا و رسول خدا و ملائکه بپرهیزیم، حب خدا و ملائکه و رسول الله رو داشته باشیم، تا به مقام ولایت برسیم، که ایشون مقام ولایت رو در فصل در باب 11 توضیح دادن. در واقع یکی از ابزارهای مهم امنیت ساز خود بحث ولایت هست، یعنی علم هست اولین ابزار، عمل دومین ابزار، ولایت و رهبری الهی سومین ابزار، و توضیحات مفصلی اینجا دادن که دیگه حالا فرصت ما هم تمامه. به عنوان آخرین بحث از باب 11 عرض میکنم که ایشون فرمودن که ما در این سیر خودمون 4 نکته رو باید لحاظ بکنیم تا به بقاء ابدی برسیم، تا به خدا برسیم. سیر ما باید اولا الالله باشد، ثانیا فالله باشد، ثالثا من الله باشد، رابعا بالله باشد. این در باب 11 صفحه 97 و 98 و قبل و بعدش مفصل توضیح داده شده. ما باید از خلق به حق برسیم، خلق آینه خدای نما باشد به ملاحظه اسما و صفات، میشه سیر من الخلق للحق. از حق هم باید به خلق برسیم، در این صورت حق را مرآت ملاحظه اشیا و آینه جهان نما سازد، این همیشه سیر من الحق علل خلق. پس ایشون در پایان در واقع به یک سیستم میرسه، سیستمی که ما از هر سمتش که حرکت بکنیم به خدا میرسیم و به خلق خدا، که باید دستگیری کنیم از خلق خدا. در باب 14 مجددن تأکید داره بر دانستن عمل صالح و علم نافع، که تنها راه نجات ما عمل صالح و علم نافع هست. ریشه‌یابی درست انحرافات به ما در واقع نشون میده که آنچه که یعنی این اصول سگانه‌ای که گفته شد اونجا مدخلیت داشته. در صفحه 113 پاراگراف 174 فرمودن که و آنچه از مصیبت‌ها و مهنت‌ها که به خاندان نبوت و ولایت و اهل بیت عصمت و طهارت راه یافته، اگر نیک دریابی، آنها همه از نفاق و کید اهل شید و ریا و قدر و حیله قدر و حیله متشبهان به اهل علم و تقوا برخواسته. علی مرتضی علیه السلام نه به ضرب ابن ملجم بر زمین افتاد، بلکه به سکنجبین شهد صلاح ابو موسی اشعری و سرکه نفاق عمرو بن عاص شربت شهادت نوشید و امام حسین علیه السلام نه به خنجر بیداد شمر زلجوشن خوابید، بلکه به معجون افیون پرسم مکر و افسون و تریاق پرزهر اتفاق اهل نفاق خونش با خاک کربلا آمیخته شد که قتل الحسین و یوم السقیفه، و همچنین پاره های جگر حسن مجتبی علیه السلام از کید و قدر نهانی معاویه به خاک مهنت ریخت. و بر این قیاس هرچه به سایر ائمه علیهم السلام واقع شده، همه به زور شید اعدا و مکر و تلبیس ارباب زرق و ریا بوده، و با این همه ظلم و بیداد و فتنه و فساد که از ایشان سر زد، ذره ای از جاه و قدر و منزلت اهل ولایت و حقیقت کم نگشت و در دنیا و آخرت معزز و مکرم بودند و خواهند بود، بلکه این طایفه اعدا خود را در دین و دنیا رسوا کردند و به عذاب سرمد و سخط الهی تا ابد خیشتن را مبتلا ساختند. آنان که ره دوست گزیدند همه، در کوی شهادت آرمیدند همه، در معرکه دکان فتح از عشق است با آنکه سپاه او شهیدند همه. خب التماس دعا دارید. خدا نگهدارت. آقای دکتر در خدمت شما هستیم، اگر ملاحظه ای نکته باشید.
ممنون و متشکر. نکته خاصی ندارم، خیلی استفاده کردیم. داشتم فکر میکردم که تو من بحث سروردی رو داشتم، خیلی اینجا نگاه ملا صدرا اشراقی شده بود تو این اثر، کاملا داره ریشه مشکلات امروز جامعه ما را میگه. اون بحثایی رو که از ائمه داشت میگفت همه برمیگرده به عدم معرفت نفس دیگه. بسیار استفاده کردیم، ممنون و متشکرم.